سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان بزرگوار در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211. خیلی خوشحالم که یک جلسه از دیگر جلساتی که حالا در رابطه با شرح و تفسیر کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال ذهنی جناب آقای مارک داگلاس هست و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. ما در واقع رسیدیم به انتهای فصل چهارم که در رابطه با استمرار بود و چیز خاصی هم نمونده. این جلسه خیلی کوتاهی هستش و کلن دو صفحه هستش و من سعی میکنم بیشتر روی کتاب بخونم و انشالله این فصل رو تموم کنیم و از جلسه آینده وارد فصل پنجم بشیم با عنوان عوامل مؤثر در درک بازار، که پیشنهاد میکنم اصلا این فصل رو از دست ندید چون خیلی خیلی خوب توضیح داده شده. فصل پنج با مثال‌های متنوعی که میزنه کاملاً به ما میفهمونه که در واقع اون زون ذهنی و اون ریسک پذیری به چه مفهوم و معناییه. حالا شاید ما در لفظ بتونیم خیلی راحت بگیم ریسک پذیری باشه، ولی در عمل خب قطعاً این گونه نیستش. خب ما وارد حاشیه نمیشیم. صفحه 82 هستیم. محیط ذهنی خود را تحلیل کنید. مارک داگلاس اینجا میگه هدف من تنظیم محیط ذهنی شما به مانند محیط ذهنی یک معامله‌گر برتر است. بیشتر نکاتی که با آنها اشاره میکنم شما را برای وارد شدن به محیط کار واقعی آماده میکند. استراتژی ذهنی که من به شما میآموزم بر پایه اعتقاد محکم به لبه ها و احتمالات قرار دارد. با این شیوه تفکر میآموزید که چگونه یک رابطه جدید با بازار ایجاد کنید، رابطه‌ای که شما را از هر گونه ترس و یا اشتباهی که منجر بشود بازار را به عنوان یک امر تهدیدآمیز تلقی کنید برهاند. وقتی تهدید برطرف شد ترس از بین می رود و وقتی ترس از بین بره خطاهای مربوط به آن هم ناپدید می شه. شما می مونید و یک ذهن آزاد برای دیدن آنچه موجوده و تصمیم گیری و عمل بر روی آنچه دیده اید. رسیدن به این آسایش خاطر و شجاعت علی‌رغم بارها شکست سخت به تلاش احتیاج داره، اما خارج از دسترس نیست. در حقیقت بعد از اتمام این کتاب بیشتر شما با درک اینکه چقدر راه حل مشکلتان آسان بوده شگفت زده میشید. ساختار ذهنی یا دیدگاه خیلی شبیه به یک کد نرم افزاری است. اینجا مثالش خیلی جالب و جذابه. میگه مثل اینه که شما یک برنامه با چندین هزار خط بنویسید. حالا این دوسته که برنامه نویس هستن بیشتر این مسئله رو درک میکنن که یک خط اون خطا دارد و از این خط فقط یک کلمه آنجا جا شده، مخصوصا کسایی که تو کار MQL هستن حالا و هر زبان برنامه نویسی دیگه. بر اساس هدف برنامه و نقش همین کلمه در آن، این اشکال برای درست کار نکردن برنامه شما کافیه. میبینید چقدر راه حل این مشکل آسونه؟ با اصلاح آن کلمه کل برنامه درست کار میکند. با این وجود پیدا کردن خطا و حتی آگاهی از وجود آن در درجه اول نیاز به مهارت قابل توجهی داره. وقتی صحبت از شیوه معامله‌گری ایدئال است، هر کسی به یک اندازه از آن فاصله دارد. به عبارت دیگر تقریبا همه افراد با کدهای خطایی شروع به کار میکنند. من اصطلاحاتی را مانند گام یا درجه را به کار میبرم تا این فاصله مشخص بشود. در نظر داشته باشید این اندازه ها به معنای فاصله واقعی نیست. برای مثال بیشتر شما در میابید که مثلا یک گام از یک ساختار ذهنی ایدئال دور هستید. آن یک گام میتواند یک یا دو فرضیه خطا یا نامناسب در رابطه با ماهیت بازار باشد. دیدگاه شما به تدریج با تعمق در مورد نظراتی که در این کتاب بیان میشه تغییر میکنه. در قیاس با کد نرم افزاری این تغییر دیدگاه میتواند مانند یک خطای اشتباه در سیستم ذهنی شما باشد که آن را یافته. یعنی یه خطی اشتباهی مثلا تو سیستم ذهنی شما هستش، اون رو پیدا کردید و با چیزی درستی جایگزین میکنید. مردم معمولا این نوع تغییر داخلی ذهن را با لفظ آها توصیف میکنن، آها فهمیدم، یا آن را مثل روشن شدن چراغ می‌دانند. همه افراد یک چنین تجربیاتی داشتند و تمام این تجربیات دارای کیفیت‌های مشترک این باشند. ما در ابتدا احساس متفاوتی داریم، حتی دنیای متفاوت به نظر می‌رسد تا اینکه همه چیز ناگهان تغییر می‌کند. معمولاً در آن لحظه مانند لحظه کشف چیزی می‌گوییم چرا قبلا به من نگفتی، یا این همیشه جلوی چشمم بود ولی چرا آن را نمی‌دیدم، یا چقدر ساده، چرا نمیتوانستم آن را ببینم. یک پدیده جالب در مورد تجربه آها این است که وقتی ما با این جزء جدید از ماهیت خود روبرو می شویم، شک می کنیم که آیا این جزء همیشه همراه ما بوده است؟ لب مطلب این که ممکن است قبلا تمام مطالب لازم برای موفقیت مستمر در بازار را بدانید، اما دانستن یک چیز به معنای اعتقاد به آن به نحوی که بر عملکرد ما تاثیرگذار باشد نیست. اینجا دقیقاً به تفاوت در واقع دانسته ها و باورهای ما اشاره میکنه. ما میتونیم خیلی چیزا رو بدونیم، اما باور به اون مسئله بسیار متفاوته. من یه مثال میگم تا متوجه بشید. مثلا شما میدونی که خوردن فلان غذا یا فلان آلا مواد مثلا نوشیدنی برای شما ضرر داره، میدونید، ولی خب وسوسه میشید و میخورید. این به چه معنیه؟ به این معنی که هنوز شما به اون باور و به اون در واقع طرز تفکر که دراتون در واقع نهادینه بشه، ملکه ذهنتون بشه، نرسیدید و صرفا اونو میدونید و در واقع به صورت سطحی میدونید. در واقع تفکر یک لایه سطحیه. این که مثلا تفکر به معنی این که دانستهای ابتدایی منظورم، نه که تفکر عمیق. وقتی که ذهن وارد لایه‌های عمیق‌تری میشه، تبدیل باور میشه. این که من همش میگم که شما برید دنبال آموزهای آقای جو دیسپنزا، علتش همینه. شما با مراقبه ها و حالا آموزه هایی که ایشون میده، با سمینارهاش مخصوصا، این ورکشاپ هاش و حالا دورهایی که میذاره، شما دقیقا قراره از قسمت نئوکورتکس مغز که همون بحث دانسته هاست، همون بحث خودآگاه است، وارد قسمت لیمبیک مغز بشید که بحث ناخودآگاه و بخش باورهای شماست. و شما از طریق این حالا پروسه‌ای که ایشون در واقع برای شما توضیح میده و اون دوره رو میگذرونین، در واقع میخواد به اون زمین ناخودآگاه شما تلقین‌های جدیدی بکنه تا شما وارد فضای ذهنی جدیدی بشید. این خیلی به هم نزدیک آموزهای دیسپنزا و آموزهای آقای مارک داگلاس. در واقع همشون یک چیز میگن، حالا هر کدوم در حوزه کاری خودشون. خب گفتیم که دانستن یک چیز به معنی اعتقاد آن و نحوهی که بر عمل کردن تاثیر می‌گذارد نیست. مشتری من که از مار میترسید، توی جلسه قبل گفتیم در واقع پدری که از مار میترسید و فرزندش نمیترسید، پدر متعجب شده بود. مشتری من که از مار میترسید را به یاد بیاورید. او کاملا از این مسئله آگاه بود که تمام مارها خطرناک نیستند و یادگیری تفاوت بین مارهای خطرناک و غیر خطرناک نیست سخت نیست. این برای خودتون هم مطمئن پیش اومده، مار سمیه، ماری که اصلا آزار نمیرسونه، ولی ما قطعا از همه مارا میترسیم. یعنی این یه سه ناخودآگاهه. آیا اون هنگامی که بین تفاوت بین مارهای خطرناک و غیر خطرناک را فهمی، توانست بدون ترس با مارها ارتباط برقرار کند؟ نه، ما نمیتوانیم که چنین فرضی داشته باشیم. آگاهی او مبنی بر این که بعضی مارها خطرناکن و ترس از مارها در ذهن و شانه به شانه یکدیگر قرار دارن و به عنوان یک تعارض تلقی میشوند. شما اگر با یک مار به اون نزدیک شوید، با وجود اینکه میداند این مار خطرناک نیست، باز هم نمیتواند آن رو لمس کند. آیا سرنوشت شوم او این است که برای همیشه از مارها بترسد؟ این فرض تا وقتی درست است که خود او بخواهد، بله، تا وقتی میخواد میترسد. همه چیز در گرو اراده او میباشد. او برای خونسا کردن این ترس نیاز به تلاش دارد و صد البته برای تلاش کردن نیاز به انگیزه کافی دارد. بیشتر ما ترس‌های غیر معقولی داریم، ولی از آنجایی که می‌دانیم برای غلبه بر آنها باید روی احساسات خود کار کنیم، ترجیح می‌دهیم با آنها زندگی کنیم. اکثر افراد از سوسک می‌ترسند، حالا مخصوصا خانم‌ها، میگم حالا شاید چیز عجیب باشه، ولی از مورچه نمی‌ترسند. در صورتی که شما اگه یک مورچه رو زیر میکروسکوپ ببرید، خیلی ظاهر وحشتناک‌تری از سوسک داره. اما چرا از مورچه نمیترسن ولی از سوسک میترسن؟ یعنی میخوام بگم ترسای ما تا این حد غیر منطقی و غیر معقوله. پس نیازمنده این که ما رو ذهن و مغزمون کار کنیم و صرفا وقتمون رو با آموزش ها در واقع نگذرونیم. به هر حال در سالهای زیادی که با معامله‌گران کار کردم، تضادها و تناقضهای مربوط به ریسک پذیری و قبول مسئولیت رو دریافتم و به طوری که متوجه شدم دو یا چند تضاد میتواند به راحتی تمام تمایلات مثبت شما رو خنسا کند، حتی اگر انگیزه بسیار قوی برای موفقیت در شما وجود داشته باشد. مشکل اینجاست که هیچ کدام از این تناقضها حداقل در نگاه اول آشکار نیست، یعنی پنهانه. به عبارتی چون من آدم ریسک پذیری هستم، این یک پرانتز گیومه گذاشته، به عبارتی چون این پرانتز باز، من آدم ریسک پذیری هستم، پرانتز بسته، توجه کنید، به این عبارت توجه کنید. معامله‌گر با این فرض جلو می رود. در صورتی که در جزئی ترین سطح از عمل کرده خود در بازار به نحوی عمل می کند که از ریسک اجتناب می کند. همون استاپ خوردن منظورشه. عقاید متضاد و آگاهی فاقد قدرت عمل در واقع نماینگر همان کد معیوب نرم‌افزاری است. کدی که توانایی شما را برای متمرکز ماندن و تکمیل اهدافتان نابود می کند. مثل اینکه پای خود را همزمان روی ترمز و گاز بگذارید. خیلی جالبه، این ترمز و گاز رو هم دیسپنزا گفته. من میگم شاید اینا با هم دیگه حالا ارتباط و مراودی داشتن، نمیدونم، ولی آموزه‌هاشون خیلی به هم نزدیکه. شاید این به خاطر اینه که همشون از آبشخور آموزه‌های موفقیت نشأت میگیره به یک حیثی. شاید به خاطر اینه که این مثال‌ها مشابهه. در زمان دانشجویان در اواخر 1960 فیلمی از تلویزیون پخش شد به نام لوک خوش‌دست. شاید همون لوک خوششانس رو میگه، الان نمیدونم، با بازی پل نیومن، که من واقعا از آن فیلم لذت میبردم. لوک یک زندانی در یکی از زندانهای جورجیای آمریکا بود. او مرتب از زندان فرار میکرد ولی توسط نگهبانان دستگیر میشد. نگهبانان و سرپرست زندان برای اینکه لوک نتواند با فرار خود آنها را انسانهای دست و پوچ و لفتی نشان دهد، به او کار بیوقفه و بدون استراحت میدادند و مرتب را کتک میزدند و میپرسیدند عقلت سر جایش اومد لوک؟ در نهایت لوک وقتی درد و رنج زیادی را متحمل می شد به رئیس زندان می گفت که سر عقل آمده و آنها به او می گفتن اگر دروغ بگویی و دوباره فرار کنی این بار حتما تو را خواهیم کشت. در نهایت لوک دوباره فرار کرد و به دست نگهبانان کشته شد. بیشتر معاملگران مانند لوک سعی می کنن بر بازار غلبه کنن، در نتیجه لحاظ مادی و معنوی کشته می شوند و آسیب می بینن. راه های آسانتر و رضایت بخشتری برای به دست آوردن آنچه می خواهید در بازار وجود دارد، اما در ابتدا باید سر عقل بیایید. خب دوستان عزیز، فصل 4 تموم شد. انشالله ما در جلسه آینده وارد فصل 5 میشیم که به نظر من فصل خیلی خیلی خوبیه در تو عوامل مؤثر در درک بازاره و اینجا دیگه رسما وارد مبحث اصلی میشه. یعنی میدونی چیه، همه فصل ها مهمه ولی وقتی فصل ها رو میرید جلو هی دارید که این مبحث بحث در واقع معامله گری ذهنی، در واقع اینجا اومده عنوان کتاب میگه بنیادی کار کنیم، تکنیکال ذهنی، که اینجا در نهایت میگه اون اصل کاری همون معامله ذهنیه. اون دوتا مهم، ما نمیگیم مهم نیست، ولی اون معامله گری ذهنی هستش که در نهایت شما یک تریدر میسازه. و من فکر میکنم که هرچی فصلها رو جلوتر میریم در واقع اطلاعات ما تکمیل تر میشه. خب شما در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس forex2011 هستید. اگر از فایل های مرازی هستید اونو برای دوستتون حتما ارسال کنید و امیدوارم که همیشه در بازارهای مالی و حالا سایر قسمت های زندگی موفق و پیروز و شاد و سربلند باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.